این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
من اجازه میخوام از تمامی سخنرانای عزیز که به نشان دهنده در واقع با توجه به کسوت خانم دکتر سعیدی، اول از ایشون دعوت میکنم که تشریف بیارن و سخنرانیشون رو در مورد مسجد جامع اصفهان و مسجد پامنار زواره ارائه بدن. با تشویق های شما خواهش میکنم.
تشکر از خانه اندیشمندان به خاطر دعوتی که داشتن و سپاس از حضور حضار محترم. بحث اولی که من خواهم داشت در مورد مسجد جامع اصفهان هست با رویکردی تقریبا متفاوت. اون چه که در مورد مسجد جامع اصفهان تا به حال نوشته شده بیشتر از دیدگاه معماری به مسجد جامع توجه شده و کمتر به نقش تحولات تاریخی، سیاسی، مذهبی در توسعه مسجد جامع و تأثیر توسعه های شهری، تحولات سیاسی بر روی مسجد جامع توجه شده. بعد از یک معرفی مختصر از مسجد جامع اصفهان، نگاهی خواهیم داشت به کاوش های باستانشناسی که پیش از انقلاب توسط یک هیئت ایتالیایی در مسجد جامع انجام شده و نتایج این حفاری ها. ریشه شکلگیری مسجد جامع اصفهان در اصفهان یک فرایندی هست که حاصل توسعه شهری هست که در اصفهان انجام گرفته. آغاز اون با فتح اصفهان هست در سال 21 یا 23 هجری قمری که نقل قول مورخین و جغرافیادان ها از این سال فتح اصفهان متفاوت هست. طبری به سال 21 هجری قمری اشاره میکنه و کسانی مثل یعقوبی بلازوری سال 23 هجری رو مطرح میکنن. شاید علت این تفاوت آرا به خاطر این باشه که اصفهان یک بار فتح میشه و در پی شورش مردم اصفهان و قیامشون مجددا این شهر مورد تصرف قرار میگیره و به طور قطع مورد تصرف قرار میگیره. از اصفهانی که در این مقطع زمانی صحبت میکنیم در واقع مجموعه ای از روستاها و دیه هایی هست که در منابع جغرافیایی به کرات در اون اشاره شدن. 15 روستایی که از پیوستن اونها ناحیه سپاهان شکل میگیره. دو ناحیه اصلی جی هست و یهودیه که بنابر منابع جغرافیایی تا قبل از انتقال مرکز حکومت به یهودیه، جی مرکزیت اداری و سیاسی سپاهان رو به عهده داشته که موقعیت اون رو در فضای شهری امروز اصفهان در حاشیه شمالی زاینده رود میبینید که در حال حاضر متاسفانه جایی که اولین مسجد جامع اصفهان هم در اون بنا شده این تپه مورد تصرف قرار گرفته و در جای این مسجد بسیار حائز اهمیت که در طی کاوش‌های دانشگاه تهران در سال 67 پیهای اون به دست اومد، روی اون یک مدرسه ساخته شده و به احتمال زیاد تمام شواهد باستانشناسی که از چگونگی این مسجد ما رو مطلع میکنه از بین رفته. خب طی سالهای اولیه فتح اصفهان از آبادی منطقه کم میشه و اداره اون با ری و قمس یکی بوده. اولین مسجد جامع همونطور که خدمتون عرض کردم در همین ناحیه که مشخص شده ساخته شده. نکته جالبی که باید در مورد این ناحیه عنوان بکنیم این هست که همونطور که مستحضر هستید، ساختارهای شهری در دوره پیش از اسلام تا قرون میانی اسلامی از سه لایه شهری تشکیل شده بود: ارگ، شارستان، ربض، که در واقع در اینجا اون منطقه‌ای که با قرمز نشون داده میشه، پوینتر دیده میشه اونجا، قرمز با نوار سبز نشون داده میشه، احتمالاً نواحی ربض اصفهان هست، چرا که خود منطقه جه به نام شارستان یا شهرستان هم در منابع تاریخی ازش یاد شده. دومین مرحله توسعه شهری اصفهان در اوایل اسلام در زمانی صورت میگیره که در واقع مرکزیت شهر منتقل میشه به ناحیه روستایی به نام خوزینان یا خوشینان که محل دقیق اون امروزه در بافت شهری دقیقا مشخص نیست. احتمال میدن در مکانی که در این قسمت ملاحظه میکنید که در حال حاضر بنایی به نام امامزاده اسماعیل در اونجا هست، چون قبر یوشه نبی هم در این امامزاده قرار داره و کتیبه‌ای که در دیوار امامزاده موجود هست، احتمال میدن که دومین مسجد جامع در اینجا ساخته شده باشه، که هیچ گونه شواهدی نداریم به جز اون چه که در منابع تاریخی به اون اشاره میشه. و اما مسجد جامع اصفهان با روی کار آمدن خلیفه دومین خلیفه عباسی در پی بیماری که منصور به اون دچار میشه، توصیه میکنن در یک منطقه خوش آب و هوا سکونت بگزینه، که دستوری داده میشه به ایوب بن زیاد حاکم وقت اصفهان که در کنار این منطقه یک کاخی رو بنا میکنه و اولین بنیانهای مسجد جامع اصفهان رو در حاشیه شمال غربی میدانی به نام میدان عتیق بنا میکنه. در واقع شما در این نقشه شهری میتونید سیر تحول 200 ساله‌ای رو که در اصفهان رخ میده و مساجد جامعی رو که در اصفهان ساخته شده به ترتیب ببینید: مسجد جامع جی، خوزینان یا خوشینان، و مسجد جامع که در روستای یهودیه، در منطقه یهودیه و بنابر اقوالی در محلی به نام روستای یوان یا یوان ساخته شده. مسجد اولیه به سبک عربی ساخته شده. فلسفه این که این مساجد با این پلان ها به نام عربی نامیده میشن به خاطر این هست که برگرفته از پلان مسجد نبی هستن، که برای اولین بار اولین مسجدی هست که در جهان اسلام ساخته میشه و پلان اون یک حیات مرکزی هست با شبستان هایی که در اطراف اون قرار گرفته. دومین دوره ساخت مسجد جامع که دوره دوم عباسی رو شامل میشه، تغییر جهت مسجد جامع هست. مسجد اولیه رو بر اساس کاوش‌های باستانشناسی با کادر سیاه رنگ ملاحظه میکنید و در زمان هارون رشید وقتی که دومین تحول صورت میگیره و میخوان مسجد جامع رو گسترش بدن، با اون کادر آبی رنگ میبینید که به این صورت ساخته میشه. در همین سالها بنا به اون چه که در منابع تاریخ اومده، مالیات اصفهان از قم و کرج جدا میشه. منظور از کرج، کرج ابودلف هست که ناحیه‌ای هست نزدیک نهاوند. بله، با سرکوب کردن قیام خرمدینان یک مرحله توسعه در اصفهان صورت میگیره که نتیجهش تحولاتی هست که در مسجد جامع صورت میگیره. بنابراین تحولات سیاسی اثر مستقیم بر روی مسجد جامع گذاشتن که تا دوره قاجار ما این تغییر و تحولات و این تحولات سیاسی و تأثیر اون رو بر روی مسجد جامع به خوبی میتونیم ملاحظه بکنیم. نه تنها تحولات سیاسی بلکه تحولات مذهبی هم، تنش‌های مذهبی هم موجب این تحولات در مسجد جامع شده. در قرن چهارم هجری قمری با تشکیل سلسله‌های محلی در ایران، اصفهان هم از این تحولات بی‌نصیب نمونه. در پی تقسیم ولایت‌های اصفهان بین خاندان آل بویه، اصفهان به علاءالدوله دیلمی میرسه که دومین مرحله تحول در مسجد جامع رو در واقع در دوره آل بویه میبینیم که با اضافه کردن یک ردیف ستون از جانب حیات، شبستان ها رو وسیع تر میکنن و حیات کوچکتر میشه. در حال حاضر در کاوش های باستان شناسی بعضی از این ستون های دوره آل بویه توی حیات هم قابل مشاهده هستن که با سبک و سیاق سبک رازی تزئین شدن. قرن پنجم هجری قمری یکی از قرون بسیار مهم در تحولات سیاسی و در تحولات مذهبی هست. در واقع نقطه اوج تنش‌های مذهبی بین گروه‌های مختلف شیعی و سنی رو در قرن پنجم هجری قمری شاهد هستیم. یکی از بزرگترین تنش‌ها بین گروه شیعیان هفت امامی هست، اسماعیلی‌ها و شافعیون که در واقع نماینده‌های معروف اون شهرستانی هست و تئوریسین بزرگشون امام محمد غزالی. نتیجه این تنش‌های و همچنین خواجه نظام الملک که وزیر معروف آل ارسلان و ملک شاه سلجوقی هست و نهایتاً هم توسط اسماعیلیان در سفری که به سوی بغداد داشته ترور میشه. حضور قدرتمند اسماعیلی‌ها در اصفهان در تحولات مسجد جامع بی تأثیر نبوده. در واقع اصفهان وقتی که به عنوان پایتخت انتخاب میشه یک مرحله از توسعه شهری رو به خودش میبینه. شهر بسیار گسترده میشه، قصرها و کاخهای زیادی ساخته میشه و مسجد جامع اصفهان هم از این تحولات بی نصیب نمیمونه. اولین تغییری که در پلان استانداردی که مسجد جامع داشت به وجود میاد، ساخت گنبدخانه جنوبی یا گنبدخانه موسوم به خواجه نظام الملک هست که توسط خواجه نظام الملک وزیر ملک شاه سلجوقی ساخته میشه. راجب تاریخ ساخت این گنبدخانه با توجه به اینکه در کتیبه هاش هم اشاره‌ای بهش نمیشه، خانم شیلا بلر تحقیقاتی داشتن و این تحقیقات نشون داده که در حدود سالهای 479 تا 480 هجری قمری ساخته شده. با شکستن 24 ستون از شبستان عباسی، گنبدخانه به صورت منفرد در جبهه جنوبی ساخته میشه و به فاصله کمی توسط وزیر دیگر ملک شاه که تاج الملک نام داره و توسط ترکان خاتون همسر ملک شاه سلجوقی تحت حمایت بود و بعد از خود ملک ترور خواجه نظام الملک به وزارت و صدارت میرسه، دومین گنبدخانه به صورت منفرد در جبهه شمالی ساخته میشه که هر دوی این گنبدخانه ها با سبک و سیاق معماری سبک رازی ساخته میشن. دومین مرحله تغییراتی که در مسجد جامع صورت میگیره بر اساس کتیبه‌ای که بر قدیمی ترین سردر مسجد جامع نگاشته شده در زمان سلطان سنجر به تاریخ 515، شرح آتش سوزی که توسط اسماعیلیه صورت گرفته و دامنه این آتش به داخل مسجد جامع میکشه و باعث تخریب بخش زیادی از مسجد میشه. بعد از اون هست که مسجد جامع بزرگترین تحول رو در ساختار سازه‌ای خودش میبینه، مسجد به صورت چهار ایوانه در میاد که در واقع این پلان ناآشنایی در معماری ایرانی نیست، پلانی هست که تجربه ساخت اون رو ما از دوره اشکانی ها در کاخ آشور و بعداً در بسیاری از بناهای دوره ساسانی داریم و مجدداً این سبک معماری به معماری دوره اسلامی نفوذ میکنه و به عنوان معماری و پلان استانداردی در ساخت بسیاری از بناهای اسلامی مورد استفاده قرار میگیره که تا دوره های متأخر اسلامی هم این استفاده وجود داشته. بعد از این آتش سوزی هست که چهار ایوان در چهار جانب مسجد ساخته میشه. یک نکته جالب در مورد اصفهان دوره سلجوقی، ساخت باغهای معروفی هستن که یکی از معروفترینش باغ کاران هست که حافظ هم در شعر خودش میگه که زنده رود باغ کاران، یاد باد که بعضی مواقع به اشتباه زنده رود باغ کاران خونده میشه. در واقع باغ کاران، احمد سیا، باغ بکر و فلاسان چهار باغ معروفی هستن، جنات اربعه هستن که در اصفهان در دوره سلجوقی ساخته میشن. اینجا قلعه شاهدش هست در کوهستان‌های مشرف به اصفهان، کوه صوفه که دو فصل در اینجا کاوش انجام شده که حالا خارج از بحث هست، زیاد راجع به اون صحبت نمی کنیم، ولی در یک مقطع زمانی این کاخ که در منابع تاریخی نسبت داده شده ساختش به ملک شاه سلجوقی، ولی کاوش های باستانشناسی خلاف این رو داره اثبات میکنه و مشخص شده که بنیان های اصلی این قلعه متعلق به دوره ساسانی هست، در یک مقطع زمانی پایگاه اسماعیلی ها میشه و خود حسن صباه قبل از اینکه به مصر مهاجرت بکنه و به اسماعیلی های مصر به پیونده، قبل از رفتنش و بعد از برگشتن از مصر در این قلعه اقامت داشته. بخشی از کاوش هایی هست که در قلعه شاهدش انجام شده و نهایتاً سقوط این قلعه با سقوط اسماعیلی ها در اصفهان همزمان هست. بعد از اون از این قلعه ما هیچ شاهد و نشانی در منابع تاریخی نداریم. بعد از تحول گسترده مسجد جامع در دوره سلجوقی، فقط الحاقاتی به مسجد اضافه میشه که نشون دهنده اهمیت مسجد جامع در بافت شهری هست. هر حکومتی که روی کار میاد بخشی رو به مسجد جامع الحاق میکنه. از الحاقات مهم قرن ششم هفتم یا اواخر دوره سلجوقی و اوایل دوره ایلخانی میتونیم به ساخت محراب معروف اولجایتو اشاره بکنیم که در جبهه غربی در این نقطه ساخته میشه. در دوره آل مظفر تمام شبستان شمالی رو که در واقع گنبدخانه منفرد تاج الملک در اون قرار داشت به صورت شبستان در میارن، کاملا پوشیده میشه و متصل میشه به بافت خود مسجد و در جبهه شرقی هم مدرسه مظفری ساخته میشه. در دوره تیموری باز هم علی‌رغم اون قتل عام بزرگی که در اصفهان انجام میگیره و از سرهای برید مناره های ساخته میشه، مسجد جامع از تحولات و نگاه عمرانی تیموریان بی نصیب نمیمونه و در ضلع غربی مسجد شبستانی رو بنا میکنن و در جبهه شرقی هم راهروهای سربازی رو که دو طرف ایوان شرقی داشتن پیوند با زدن تاق متصلش میکنن به خود ایوان شرقی، همچنین در جبهه جنوبی. خب یک نقطه عطف دیگه در اصفهان، پایتخت شدن اصفهان در سال 1000 هجری قمری هست توسط صفویان که مرکز شهری رو از بافت کهنه که مسجد جامع در اون قرار داشت میگیرن و منتقل میشه به میدان نقش جهان. ولی با توجه به پایگاه اجتماعی قوی و قدرتمندی که مسجد جامع داشت، حتی صفوی ها هم از این مسجد غافل نمیمونن و در دایره تحولاتشون قرار میگیره. در این دوره توسعه شهری بسیار گسترده هست و خارج از باروی دوره سلجوقی شهر شروع به گسترش پیدا میکنه و بخشی از این تحولات حاشیه جنوبی زاینده رود رو هم در بر میگیره که با مهاجرت ارامنه به اصفهان جلفا، محله جلفا شکل میگیره. در دوره صفوی مرمت‌های گسترده‌ای در مسجد جامع انجام می‌گیره، تمام ایوان‌ها کاشی‌کاری می‌شن و کتیبه‌هایی از شاهان صفوی در چهار ایوان نگاشته میشه و برای اینکه با توجه به اینکه مسجد جامع فقط در سه مقطع کوتاه توسط شیعیان دخل و تصرفاتی درش انجام گرفته، یک در دوره آل بویه، دو در مدت زمان کوتاهی که اولجای تو به مذهب شیعه گرایش پیدا میکنه و محراب رو میسازه، و سومین دوره دوره صفوی هست که برای اون که اون وجاهت شیعی رو به این مسجد بدن شاهد هستیم که ادعیه ها و دعاهای معروف شیعی رو به خصوص در سمت قبله از جمله دعای نادعلی صغیر رو به کرات در جای جای این ایوان ها و شبستان ها به نگارش در میارن. بعد از سقوط صفویان و روی کار آمدن کوتاه مدت افاقره، حتی افاقره هم از مسجد جامع اصفهان غافل نیستن، کتیبه از در واقع این دوره به تاریخ 1139 از اشرف افغان باقی هست که در ایوان مدرسه مظفری نگاشته شده و محتوای کتیبه اشاره میکنه به مرمت هایی که در مسجد جامع صورت گرفته. بعد از اون در واقع ما بعد از اینکه اصفهان در دوره صفوی سقوط میکنه شاهد رشد بسیار زیادی در اصفهان نیستیم. منازعات و اغتشاشات بسیار زیادی که هم در دوره افشار و هم در دوره زند صورت میگیره اصفهان رو اجازه نمیده که بتونه پا بگیره و اون شکوفایی و گسترش و رشدی رو که در دوره صفوی داشت باز به خودش ببینه. در دوره کوتاه مدتی که زندیه در اصفهان حضور داشتن، یک اثری که قابل بازدید نیست برای کسانی که از مسجد بازدید می‌کنن، در گاوچاه مسجد جامع نقش می‌بنده، نقاشی هست که در واقع کار کرد و عمل کرده گاوچاه رو به تصویر میکشه و بنابرای کتیبهی که در اون موجود هست مشخص میکنه که در سال 1193 هجری قمری این نقاشی به تصویر کشیده شده. آخرین دوره تحولات تاریخی رو در دوره فتلی شاه قاجار داریم که با توجه به کتیبه‌ای که در سردر ورودی فعلی مسجد جامع نگاشته شده اشاره میکنه به مرمت‌هایی که در مسجد جامع صورت گرفته. و اما کاوش‌های باستانشناسی از سال 1972 تا سال 1978 هیئت‌های باستانشناسی ایتالیایی در مسجد جامع اصفهان کاوش‌هایی را داشتن. شروع این کاوش‌ها با مطالعات معماری بود که آقای اوژینو گالدیری در مسجد جامع اصفهان داشتن. سنداج‌هایی می‌زنن و بر اساس این سنداج‌ها به نکات ابهامی در معماری مسجد جامع برخورد می‌کنن و نتیجه اون دعوت از یک گروه باستانشناسی هست که به مدت 6 سال در مسجد جامع در نقاطی که ملاحظه می کنید رنگ شده در این مناطق کاوش‌های باستانشناسی انجام گرفته. بخش عمده اون زیر گنبدخانه نظام الملک هست و در ایوان شرقی بخش‌هایی از شمال که حاوی اطلاعات بسیار مهمه راجع به سیر تحول معماری مسجد جامع بودن. متاسفانه حاصل این مطالعات به دو دلیل هنوز منتشر نشده. یکی این که آقای شراتو گزارشی از کاوش‌های باستانشناسیش ارائه نداده، تنها 3 مقاله هست که در مجله ایست اند وست منتشر شده و به طور کامل و مشروع کم و کیف این کاوش‌های باستانشناسی رو در جریانش قرار نداریم و تمام این اطلاعات در حال حاضر در دست هیئت ایتالیایی هست. و دوم با در واقع انقلاب این کاوش‌های باستانشناسی متوقف میشه و یک وقفه 20 سال بین این همکاری‌های مشترک ایران و ایتالیا به وجود میاد. در سال 1378 طی مذاکراتی که بین وزارت امور خارجه ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه ایتالیا انجام میگیره، اولین هیئت باستانشناسی ایتالیایی بعد از انقلاب عازم ایران میشن، نه برای کاوش، برای آرشیو کردن اون چه که در طی کاوش‌های باستانشناسی به دست اومد. یکی از نتایج مهمی که از کاوش‌های باستانشناسی مسجد جامع حاصل شد، در بسیاری از منابع تاریخی نوشته شده که مسجد جامع اصفهان بر روی یک آتشکده ساخته شده. بسیاری از معماران صاحب نظر هم به این مسئله اشاره می‌کنند، ولی اونچه که استنادات باستانشناسی، مدارک باستانشناسی نشون میده، تنها یک ستون منفرد هست در زیر گنبدخانه نظام المول که به دلیل منفرد بودنش ما نمیتونیم راجع به این بنا قضاوت کنیم، کارکردی رو متصور بشیم که آیا این یک آتشکده بوده، یک قصر بوده، یک بافت مسکونی بوده. صرفاً اثبات میکنه که مسجد جامع اصفهان بر روی بافت‌های دوره ساسانی ساخته شده. باز از نادیده های مسجد جامع که حاصل کاوش های باستانشناسی هست و متاسفانه الان زیر گنبدخانه نظام الملک مدفون هست این آثار، و همینطور در شبستان غربی مسجد جامع بقایای محراب مسجد دوره اول عباسی هست، همونی که با کادر مشکی در پلان ملاحظه کردید، و این دیواری هست که در شبستان غربی جنوب غربی مسجد جامع به دست اومده. همونطور که سبک و سیاق اون رو ملاحظه میکنید، هنوز تأثیرات هنر ساسانی و سبک طبیعتگرایی که در هنر ساسانی وجود داره در این گچخوری ها ملاحظه میفرمایید. از دستاوردهای مهم کاوش‌های باستانشناسی به دست اومدن این گچبری‌ها هست. همونطور که توضیح دادم با شکستن 24 عدد ستون دوره عباسی، گنبدخانه جنوبی ساخته شده که یکی از این ستون‌ها در طی کاوش به دست اومده که در جاهای دیگه هم مشابه این ستون‌ها رو داریم و سبک و سیاق و شیوه ساخت اون رو از نزدیک خواهیم دید. یک بخش دیگه مسجد جامع که حاوی اطلاعاتی از دوره ساسانی هست، ایوان شرقی هست که در اونجا کوره های سفالگری به دست اومده و یک اثر بسیار جالب در اینجا به دست اومده. این خمره ای رو که در اینجا ملاحظه میکنین در واقع یک گورخمره است که زمانی که این گورخمره به دست اومد، داخل اون اسکلت یک نوزاد قرار گرفته بود که خب نشون دهنده باز هم اثبات میکنه که مسجد جامع بر روی بافت‌های پیش از اسلام ساخته شده و حوزه توسعه و گسترش مسجد رو نشون میده که در چه بخش‌هایی بیشتر روی بافت‌های پیش از اسلامی قرار داشتن که بیشتر با توجه به میزان یافته‌هایی که از دوره ساسانی بود، بخش‌های شمالی، شرقی و جنوبی مسجد جامع بر روی بافت‌های ساسانی قرار داشتن. باز نمونه ستون‌هایی رو می‌بینید که هم متعلق به دوره عباسی هستن. فرم خاص اجراشون رو ملاحظه میکنیم که کاملا متفاوت هست از ستونهایی که در دوره های متأخرتر ساخته میشه و همینطور ستونهای دوره آل بویه که با آجرکاری هایی به سبک رازی تزئین شدن. شماری از یافته های دوره ساسانی رو میبینیم، ملاحظه میکنیم که بیشتر خب آثاری هستن که جنبه کاربردی داشتن، برای زندگی روزمره به کار میرفتن، ولی شاخصترین اثری که به دست اومد این اثر هست که یک کاسه جادو هست. استفاده از کاسه های جادو در تمام ادیان رواج داشته، هم در دین اسلام، هم در مسیحیت، هم یهودی ها و هم در دین زرتشتی. این کاسه متعلق به یهودی ها هست، اثر کاملا شاخصی هست که در مسجد جامع به دست اومده. خطی که بر روی اون نوشته شده به نظر میاد که عبری قدیم باشه و در مورد کارکرد اینها که سوال کردیم، اینها رو به دو صورت استفاده میکردن، یا درون اونها این کتیبه‌ای که ملاحظه می‌کنید، کلماتی که درش نوشته شده اینها در واقع با مرکب نوشته شده، یا درون اینها آب می‌ریختن و بعد از اینکه اون نوشته‌ها در آب حل می‌شد می‌پاشیدن به جایی که می‌خواستن تحت تصرف داشته باشن، یا کسی که باید مینوشیده این رو، یا زیر خاک مدفونش میکردن. کارکردهای اینها در کاسه های جادوی دوری زرتشتی متفاوت هست، بر روی اون کلماتی رو از متون مذهبی مینوشتن و اعتقاد داشتن که وقتی که اهریمن به این کلمات نگاه میکنه سرش گیج میره و مدهوش میشه و از اون کارکردهای اهریمنی که میخواد انجام بده باز میمونه. یافته هایی رو داشتیم که مربوط به اواخر دوره ساسانی و اوایل اسلام هستن. این ظرف خب با توجه به شاخصه هایی که در اون ملاحظه میشه احتمالاً مربوط به اواخر دوره ساسانی هست، با توجه به اون سبک تزئینات قاشقی که روی بدنه اون قرار گرفته و در واقع اون لقاب‌های سبز و لاجوردی که معرف سفال‌های دوره ساسانی هستن رو در اینجا هم ملاحظه می‌فرماییم و همینطور سبک استامپی که از تزئینات اوایل اسلام هست. یکی از یافته‌های جالب دیگه در مسجد جامع که زیر گنبدخانه نظام الملک قطعات اون به دست اومد، نقاشی‌های دیواری هست که بعضن با طلا تزئین شدن. اینها مربوط به دوره عباسی هستن، نشون میده که در اون دوره تزئیناتی در شبستان‌های عباسی وجود داشته. تأثیرات هنر ساسانی رو هنوز در این نقاشی‌ها میتونید ملاحظه بکنید، از جمله نقوش معروف مرواریدی دوره ساسانی که هم در این قطعه ملاحظه می‌فرمایید و هم در این قطعه دیده میشه. سفال پاشیده که معرف سبک سامره هست، از اولین سفال‌های پاشیده‌ای هست که در واقع در تاریخ سفالگری ساخته میشه و نمونه اون رو در مسجد جامع ملاحظه می‌فرمایید. این دو کوزه‌ای که ملاحظه می‌کنید هر دوی اینها کتیبه دارن، بر روی این کتیبه نوشته شده شاد باد و همین کتیبه در مدالی قرار گرفته و دور تا دور گردن ظرف تکرار شده و در این یکی کلمه به ظاهر خونده میشه نوش باد، ولی در واقع نوشباد هست به معنی زنده باش، زنده باش و زنده باش. و صرفا دو قطعه سفال نفیس مینایی در مسجد جامع داشتیم. این نوع سفال ها بسیار کم پیدا شده. کاسه هایی که با سبک و سیاق دوره تیموری ساخته شده، شیشه هایی که خب این شیشه رو ملاحظه می کنید خیلی مشابه با توجه به روزتی که در مرکز اون هست یادآور سبک فلزکاری دوره ساسانی هست و شیشه‌ای که مربوط به اوایل اسلامی هست. کاشی هایی که به دست اومده، کاشی زرین فامی که ملاحظه می کنید یکی از اشعار نظامی به نام با محتوای زآموختن یک زمان نغنوی که شعری هست از نظامی، کاشی های معرق و همینطور گچبری های استلزه‌ای که مربوط به دوره آل بویه هست. همونطور که میدونید در به خصوص اوایل اسلام تصویرنگاری منسوخ میشه و به خاطر همین بیشتر هنر رو میره رو به انتزاعی شدن. در این گچبری ها ملاحظه میکنید مشابه سر یک پرنده هست و این گچبری با تزئین لان زنبوری که یادآور طرح ماهی هست. یکی از کارهایی که در مسجد جامع توسط گروه ایتالیا انجام شد اسکن لیزر بخشی از مسجد جامع هست که در اینجا بخشی از اسکن لیزر ایوان غربی رو ملاحظه می فرمایید. و یک نکته جالبی که معمولا مذمت میشه یادگاری نویسی هست، ولی بعضی مواقع این یادگاری نویسی ها به خصوص در مسجد جامع در طی مطالعاتی که ما داشتیم و چیزی حدود 500 یادگاری رو بر روی مسجد جامع شناسایی کردیم، دسته‌بندی کردیم، اینها رو به نکات جالبی رسیدیم. خب اینها از لحاظ محتوایی بسیار متنوع بودن، شامل احادیث مذهبی بودن، شعر بودن و بعضی از اونها صرفاً به نوشتن نام خودشون و تاریخ نوشتن کفایت کرده بودن. بسیاری از مشاغلی که از بین رفته در طی مطالعه این یادگاری ها شناسایی شد، مثل مثلا صندوق سازی یا سایر حرفه ها که خب این به صورت یک کتاب آماده شده، امیدواریم که امکان چاپش وجود داشته باشه. نمونه های از یادگاری هایی رو که بر روی مسجد جامع نوشته شده، بعضی از اینها اشاره به گران شدن نون یا تعویض امام جمعه در اصفهان دارن که خب میتونه کارکرد اجتماعی مسجد جامع رو به نمایش بگذاره. به عنوان نتیجه گیری به خصوص در مورد مسجد جامع میتونم خدمتتون عرض کنم که مساجد رو به عنوان صرفا یک مکان مذهبی نباید بهشون نگاه بکنیم. مساجد یک نهاد هستن، به خصوص در قرون اولیه تا قرون میانی اسلامی، نهاد مذهبی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی و قضایی. به تدریج با شخصیت یافتن سایر بناها مثل مدارس یا دارالحکومه ها هست که کارکردهای آموزشی یا کارکردهای قضایی از مساجد گرفته میشه. مسجد جامع اصفهان در توسعه شهری اصفهان نقش بسیار مهمی داشته. در واقع شاکله شهری شهر قدیم اصفهان بر اساس مسجد جامع اصفهان و بازار شکل میگیره. محلات از این در واقع مثل دنده هایی هستن که از بازار به عنوان ستون فقرات منشعب میشن. مهمترین دستاورد کاوش‌های باستانشناسی رو میتونیم در حال حاضر نفی وجود آتشکده در اصفهان و وجود استقرارهای ساسانی در مسجد جامع اصفهان بدونیم. از وقتی که در اختیار من گذاشتین سپاسگزارم می‌کنم. متشکرم.